الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. رکاب آهسته آهسته ترک خورد و نگین افتاد. پر از یاقوت شد عالم، سوار از روی زین افتاد. دگرگون شد جهان، لرزید دنیا، زیر و رو شد خاک. دمی که زینت دوش نبی روی زمین افتاد. خدایا هیچ زخمی بدتر از دل واپسی ها نیست که چشمش سوی خیمه لحظه های واپسین افتاد. نفهمیدند تاها را، نفهمیدند یاسین را، به چوب خیزران دندانه ای از حرف سین افتاد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری آقا ابی عبدالله الحسین. این افتخار رو داریم امشب هم میهمان دیدگان شما باشیم در برنامه حبل المتین، برنامه‌ای که در این برنامه الحمدلله استفاده می‌کنیم از محضر استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوستاشنی که در هر کجای این کیتی پهناور بیننده برنامه هستند و تکرار برنامه را می‌بینند، خالصانه‌ترین سلامم را تقدیم می‌کنم. موفقیت و روزافزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم.
الحمدلله. از استاد خدمتتون عرض کنیم که ما جلسات پیش الحمدلله توفیق این رو داشتیم، بهره‌مند شدیم از محضرتون و همون یک دغدغه‌ای که بسیاری در ذهنشون بود الحمدلله به پاسخش رسیدند و سوالی که یعنی هم بحث‌های پیش اینجور شروع می شد با این سوال که چه شد که این حادثه عاشورا بعد از گذشت فقط 50 سال اتفاق افتاد و این در حالی بود که هنوز 50 سال از فقدان نبی مکرم اسلام نگذشته بود که حضرت عالی نکته های بسیار نابی فرمودین و ضمن 7 نکته و 7 عامل این تأثیرات جامعه اون زمان رو بیان فرمودین و در صدر اینها اون چیزی که بیان حضرت عالی بود این بود که اینها ترک کتاب الله و ترک سنت کردند. در حقیقت حالا همین پیوندی شد به یعنی محتوای حدیث ثقلین رو اینها ترک کرده بودند. الحمدلله از محضر حضرت عالی استفاده کردیم و دیدیم که حدیث ثقلین حدیثی نیست که فقط شیعه این رو نقل کرده و چه بسیار مسانید مختلفی از اهل سنت که در چه بسیار کتاب‌هایی و با چه تعبیرات گوناگونی این رو ذکر کردن و بیان فرمودین که تمام اینها دال بر اینه که حضرت رسول الله یک عنایت خاصی روی این مطلب داشتن و این مطلب رو هم از کتب علمای اهل سنت ما الحمدلله مشاهده کردیم. اما سوالی که اینجا ها مطرح میشه اینه که بالاخره برای بعضی هم که ممکنه اهل تحقیق باشن یا شبهه براشون ایجاد شده باشه، این سوال این هست که در بعضی از این نقل ها لفظ خلیفتین ذکر شده، یعنی کتاب الله، و بعد از اون این رو یعنی تحت عنوان خلیفتین ذکر کردن این دو رو. این چه جور هست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله و آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، اللعن الدائم على اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت هایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم. ایام عزاداری سرور آزادگان را به پیشگاه مقدس بقیت الله العظم، ارواح و آل تراب مقدم اهل فدا و همه علاقمندان و اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه شما بینندگان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدا را قسم میدهم با آبروی حضرت سید الشهدا و یاران با وفایش و اهل بیت داغ دیدش، فادا شما را در این مصیبت جانکاه فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد. ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار داده و از شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. در رابطه با حدیث سقلین، همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، حالا ما بعدن مفصل صحبت میکنیم. رسول اکرم از همون آغاز رسالت بحث خلافت بعد از خیش را در هر مناسبتی در هر موقعیتی بیان فرموده. حدیث دار که اولین روز اعلان رسالت علنی بود فرمود این هازا اخی و وسیعی و خلیفتی فیکم، در قضیه جنگ تبوک هازا خلیفتی فی کل مؤمنین و مؤمنت من بعدی، علیون ولی کل مؤمنین و مؤمنت من بعدی، با تعابیر مختلف، یا علی انت امام المتقین، امام کل مؤمنین و مؤمنه، یعنی با هر تعبیری که آقایان بخوان ما حاضریم با همون تعبیر با سند صحیح از کتاب‌های اهل سنت و از کتب شیعه برای آقایان بیاریم، الا اینکه دیگه دنبال لجاجت باشن نخوان زیر بار برن. خب اگر یکی از این تعابیر رو در حق مثلا خلیفه اول دوم آوردن چه کار میکردن اینها؟ بله، من یک دفعه عرض کردم یه روزی با این آقایان جوانهای وهابی دانشجوها کنار بیت الله الحرام بحث میکردیم، گفتم این قضیه ولادت حضرت امیر در کعبه اگر این اتفاق برای خلیفه اول و دوم شما بود چیکار میکردید؟ گفت ما تمام اطراف مکه را با طلا می نوشتیم که ابوبکر یا عمر در مکه متولد شده. گفتم همین اندازه که انصاف دارید ما ممنون هستیم از شما. ببینید خب این واژه ها خب کجا آمده، نسبت به کی آمده، در کجا استعمال شده، با چه سندهایی آمده. و یکی از عمده‌ترین چیزی که ما مطرح شد حدیث سقلین بود که شیعه و سنی به تواترش اذعان دارند، که فرمود من دو چیز گرانبها میان شما میگذارم، این تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، اگر به این دو شما تمسک کنید هرگز بعد از من گمراه نمیشوید. حالا بعضی ها کلمه سقلین شاید براشون یه مقداری سقیل باشه، که به قول هم لفظ سقیله هم هضمش سقیله. همونطور که حضرت علی سوال فرمودید، رسول اکرم برای اینکه بهانه را از مردم بگیره و فردای قیامت دیگه عذری نداشته باشن که پیغمبر خیلی روشن نفرمود، همین حدیث سقلین را با واژه خلیفتین آورده. الان دوستان اگر محبت کنن مانیتور من رو لود کنن، این کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل هست، رئیس حنابله، و مورد عنایت آقایان وهابیان هست در جلد دوم صفحه 786. زید ابن ثابت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انی قد ترکت فیکم خلیفتین، دو تا خلیفه و جانشین در میان شما گذاشتم. دیگه این آخه به چه زبانی رسول اکرم بگه؟ به این واضحی، به این روشنی آیا جای تردید هست؟ کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و اینهما یردان علی الحوز. آقای برای شما از کنم محققشم که وصی الله محمد عباسم میگه اسناد و حسن اون لغیره، شواهد کثیری ما در رابطه با این قضیه داریم. باز ایشون در مسندشون میاد با تحقیق حمز احمد زین در چاپ قاهره جلد 16 هم ایشون میاد همین تعبیر رو دارد. باز اینجا محقق میگه اسناده حسن، حتی برای آقایان فرق نمی کنه، میگن الحدیث الحسن کس صحیف الاحتجاج. قال رسول الله اینی تارکن فیکم خلیفتین، کتاب الله حبل ممدود بین السماء والارض و اطرتی اهل بیتی و انهما لن یتفرقا حتی یردا علی الحوز. من دو تا خلیفه در میان شما میگذاره میروم، کتاب خدا و اهل بیتم. یعنی همونطوره که کتاب خلیفه و جانشین و یادگار پیغمبره برای هدایت مردم هست و مردم هیچ راه گریزی ندارن، اگر واقعا اسمشون مسلمان گذاشتند باید به قرآن عمل کنند، که البته امروز در غرب متاسفانه برای اینکه افکار عمومی رو از جنایاتی که در منطقه انجام میشه، بعضی از عربهای خودفروخته دارن عبرت نگرفتن، نه از رئیس جمهور عراق، نه از رئیس جمهور برای شما عرض کنم مصر، نه لیبی که خلاصه رفتن سراغ آمریکا، آمریکا بیچارشون کرد، بدبختشون کرد و عاقبت هم به دست خودش اینها را نفله کرد و نابود کرد. حالا برای شما عرض کنم این خلیفه امارات را کی بلایی که بر سر برای شما عرض کنم صدام و برای شما عرض کنم اینها آورد بیاره، دیگه معلومه دیگه. حالا این رو ما گفتیم انشاءالله عزیزان ببینن دیگه، چون هر کسی با تناب آمریکا رفت چاه، در وسط این تناب رو میبرن همه میفتن. حتی همین چند دقیقه بود یک کلیپی در فضای مجازی آمد که در تونس که اوضاع شلوغ شده، اینها آمریکا هلیکوپتری آورد در بالای ساختمان سفارت، تمام اون کسانی که فلسطینی خودشون بودن با نردبان رفتن سوار هلیکوپتر شدن. وقتی نوبت رسید به این مردم اینها که میخوان برن بالا، نردبان رو پرت کردن، همه ریختن پایین و نابود شدن رفتن. یعنی کاملا مشخصه بر این که الان وضع عراق، وضع سوریه، که اینها به آمریکا اعتماد نکردن، الحمدلله الان سر جای خودشون هستند. حالا با توجه به این قضایا میبینیم که در بعضی از کشورهای غربی مثل سوئد، فرانسه، یک جا به قرآن جسارت میکنن، یک جا به رسول اکرم جسارت میکنن. خب اینها جز این که جایگاه پیغمبر رو بالا ببرن، جایگاه قرآن رو بالا ببرن، همین در فضای مجازی من دیدم چقدر از مسیحی ها، خانم هایی که حجاب هم ندارن، دارن قرآن رو میبوسن به رغم انف اونهایی که به قرآن جسارت کردند. اینها هر کاری انجام بدهند با این کارهاشون جایگاه پیغمبر رو بالا میبرند و جایگاه رسول اکرم رو بالا میبرند و تنفر مردم را نسبت به خودشون بیشتر میکنن. البته الان جای حضرت امام خالی است، آن فتوایی که در رابطه با سلمان رشدی داد خلاصه نسبت به این افراد بدهند. الله ای حالین، این تعبیری که هست پیغمبر اکرم میفرماید من در میان شما دو تا خلیفه گذاشتم، در کتاب معجم کبیر طبرانی متوفای 360 جلد 5 باز از رسول اکرم انی ترکت فیکم خلیفتین کتاب الله و اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. و در پاورقی هم محققش هم میگه، اسنادش برای شما عرض کنم جید هست و رجالش ثقاته و میگه شیخ ما در صحیحه، یعنی در آقای برای شما عرض کنم البانی، روایت رو صحیح اعلام کرده. آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 182 باز ایشون همین تعبیر رو داره، به این نیتار کن فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی، میگه رواه احمد و اسناده جید. و باز هیثمی در مجمع الزوائد همین تعبیر رو در جای دیگر دارد. ابن ابی عاصم در کتاب از سنه ایشون باز همین تعبیر رو داره، انی ترکت فیکم خلیفتین بعدی کتاب الله و اطرتی انهما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. ببینید یک مورد دو مورد نیست. و خود آقای البانی هم در پاورقی برای شما عرض کنم میگه اسناده حسنون، بعد میگه هیثمی گفته رواه احمد و اسناده جید، توان صححه الشیخ ناصر البانی در سلسله صحیحش حدیث 1761. باز آقای البانی در صحیح جامع الصغیر این رو میاره، میگه انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، باز میگه روایت صحیحه. ببینید اینها همه نشان میدهد بر این که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با عبارتهای مختلف
عنایت خاصی
به موضوع خلافت بعد از خودش داشته، عنایت خاصی داشته،
راه نجات امت رو
بله و راه نجات امت و بیمه شدن امت از ضلالت را کتاب خدا و اهل بیت قرار داده. و اینها چند تا پیام داره برای ما. یک، این که اینها امامتشون الهی است، مردمی نیست، انتخابی نیست. پیغمبر میفرماید من خلیفه معین کردم، من اینها را به عنوان خلیفه گذاشتم. یا وقتی آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 133 با تعبیری که و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، و آقای البانی در کتاب از سنه با تصحیح سند مال ابن ابی عاصم صفحه 551 میگه یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمنین و مؤمنت من بعدی، خب اینها نشان میده بر این که خلافت اینها و امامت اینها الهی انتخابی نیست. وگرنه شما بیاد یک روایت به ما نشان بدن آقایان، یک روایت ضعیف، یک روایت جعلی که آقای ابن جوزی داره در مثلا موضوعاتش آمده گفته که رسول اکرم فرموده آی مردم بعد از من خلافت شوراییه، اینه بیارن به ما بگن. حالا انشالله ما در اون قضیه مفصل بازیم و امرهم شورا بینهم، این شورا در جایی است که برای شما عرض کنم نسی ما نداشته و شیعه و سنی همه در این زمینه هست، یا بشابر هم فلم و غیره، ربط بین قضایا ندارد. یک روایتی بیان بگن آقا خلافت بعد از من تعیین خلیفه شوراییه، آی مردم بعد از من جمع بشید و کسی را به عنوان خلیفه معین کنید.
اگه برای نماز صبح دو رکعت شورا تشکیل دادن ببینن حالا چند رکعت به خودم بیان برای اینم تشکیل
بله تشکیل. ببینید یک روایت ضعیف به ما نشان بدن که پیغمبر فرموده باشه خلافت، امامت، جانشینی، حکومت بعد از من توسط شورا، توسط اهل حل عقد، توسط صحابه معین بشه. یک روایت به ما بدن ما دستمون میاریم بالا میگیم تسلیم.
اتفاقا دقیقا همین دیشب بود که که در برنامه زنده هم یک بنده خدایی تماس گرفتن و همین سوال رو پرسیدن، اما طبق حالا اقتضاعاتی که اون برنامه دیشب داشت و طبق وقت محدودی که بود این امکانش نشد حالا اونجا بخواد به صورت تفصیلی بیان بشه. خیلی خوشحال میشیم که از حضرت عالی بشنویم، اما قبلش حالا بینندگان هم در جریان این مطلب قرار بگیرن، ببینیم این سوال چی بوده و برگردیم از محضر استاد استفاده ببریم.
آقای سعید از تهران تماس گرفتم، در خدمتتون هستم برادر خوب.
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
احوال شما چطوره؟ شبتون بخیر.
سلامت باشید. بزرگواری.
استاد محترم سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
خسته نباشین.
متشکرم.
در بیاناتتون فرمودین که پیامبر فرمود که علیون و شیعت او هم الفائزون، و این شیعیان رو معرفی کردید، سه چهار نفر، سلمان و مقداد و ابوذر، که بعد فرمودید که اینها شیعیان واقعی بودن که حضرت علی رو امام من عند الله می دانستن، درسته؟
بله.
یک روایت از استاد ممکنه یک روایت تقریبا حالا صحیح باشه، یعنی یک روایتی باشه که سلمان چنین اعتقادی داشت، چون من از بیانات خود حضرت علی من می بینم ایشون هرگز معتقد به امامت الهی نبوده و معتقد به امامت کاملا زمینی بوده. در نهج البلاغه شاید در 7-8 مورد ایشون صحبت داره. این آقایان مقداد و ابوذر سلمان، اینها چه روایتی شما دارید که میفرمایید اینها حضرت علی رو امام من عند الله میدونستن؟ بله. ممکنه بفرمایید؟
بله، یعنی اون تعبیری که میفرمایید که در نهج البلاغه 7-8 مورد خود امیرالمؤمنین امامتش رو الهی نمیدونسته یا اینها؟
خود حضرت علی در نهج البلاغه در جاهای مختلف امامت خودش رو زمینی میدونه و موکول میکنه به مسائل مختلف که تماماً مسائل انتخاب توسط مردم مهاجر و انصار و این صفتهای خودش که در مورد خلافت برمی‌شماره هرگز نمیگه من خدا معرفی کرد، بلکه خودش رو صلاحیت میدونه بر این که بعد از پیامبر صلاحیت خلافت در ازم. نمیدونم رسیدین یا نه.
بله بله.
ایشون خودشو هرگز امام من عند الله معرفی نمیکنه.
این چنین نیست، حالا عرض میکنم توضیح ندارم.
بسیار خوب. بله، حالا بینندگان هم در جریان قرار گرفتن، امیدواریم که آقا سعید الان هم پای گیرنده باشه و بیننده این برنامه هم باشه و جواب رو از حضرت استاد بشنویم. آیا حالا همین مطلبی که بیان کردن بنده مختصرا دوباره بگم، آیا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه صرفاً یعنی هر جا که بیان کردن خلافتشون رو همیشه فرمودن که این خلافت به صورت انتخابی بوده و اصلا نسبی از جانب خدا و رسول در کار نبوده؟ آیا چنین چیزی درست است؟
والا من دیشب البته برادر بسیار بزرگوار و عزیز و دانشمند واقعا بودن، ولی خب آخر برنامه بود، دیگه فرصتی به اون شکلی هم نبود و خب کامپیوتری هم نبود که تصاویر نشان داده بشه. من از این آقا سعید تقاضا میکنم اگر امشب روی خط میتونن بیان که میگن 7-8 چندین جا امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خلافتش رو انتخابی و به مردم، یکی دو مورد بگن برای ما نمونه، یکی دو مورد بیان بگن آقا خلافت من الهی نیست، خلافت من انتخابی، مردم باید انتخاب کنن. یکی دو مورد بیار میگه مملو در جای جای نهج البلاغه اینطوری هست. اون نامه ششم نهج البلاغه که به معاویه مینویس اونم کاملا مشخصه، همه اتدار اهل سنت جواب دادن، اونجا کاملا بلند سند صحیح نیست و اهل سنت که نقل کردن داره به معاویه میگه بابا تو قائل به امامت الهی من که نیستی، قائل به نسب پیغمبرم نیستی، تو میگی خلافت باید انتخابی باشد، ابو بکر و عمر و عثمان را چون مردم انتخاب کردن تو قبول داری. خب اگر این هست منم اینا قبول کردن، چرا قبول نداری؟ این اسباب الزام خصم، قاعده الزامه. نه، در همون جام حضرت مفصل جواب داده. اما ایشون که میگه در کجای نهج البلاغه هست که حضرت امیر امامت خودشون رو الهی میدانند، من امیدوارم این عزیزم الان بیننده برنامه باشن، این کتاب نهج البلاغه مال دکتر صبحی صالح هست،
بفرمایید. در اینجا برای شما عرض کنم خطبه دوم نهج البلاغه هم هست. عزیزان دقت کنن ببینید در رابطه با اهل بیت: لا یقاس و آل محمد من هذه الامه احد. و آل محمد کسی را نمیشه قیاس کرد و اینها چنین نشان تا و لهم خصائص و حق الولایه، اینها حق ولایت بر عموم مردم دارن. و فیهم الوصیه، پیغمبر به اینها وصیت کرده. آیا این الهی نیست؟ ولوراثه، همونطوری که رسول اکرم بارها فرمود یا علی انت ترسونی، بعد میگه مازار کما حضرت میفرماید که ما یرسو الاوصیاء من الانبیاء، این مشخصه. بعد میگه الان از رجع الحق الى اهله، الان بعد از خلافت عثمان که من خلیفه شدم حق به حقدار رسید و ولایت به جایگاه خودش برگشت. ببینید نمیگه الان مردم من انتخاب کردم بس من خلیفه شدم، مردم آمدن به من رأی دادن، نه، میگه قبلی ها همه باطل بوده. ببینید الان حق به حقدار رسید، قبلا اینا حقدار نبودن، قاصب بودن، الان حق خلافت به جایگاه خودش برگشت. و فیهم الوصیه والوراثه، چی میخواد بگه؟ و همچنین باز در خطبه برای شما عرض کنم دیگر که در حقیقت خطبه 44 نهج البلاغه هست، عزیزان دقت بفرمایند: اين الذين زعموا انهم الراسخون في العلم دوننا، کجان اونهایی که میگن ما راسخ در علم هستیم غیر از ما؟ کذبن و بغین علینا، هم دروغ میگوین و هم در حق ما ظلم میکنن. رفعن الله و وضعهم، خدا ما را بالا برده. اگر ما میگیم ما خلیفه هستیم، وصی و جانشین پیغمبر هستیم، خدای عالم ما را بالا برده. و اعتنا و حرمهم، خدا این فضیلت انتخاب را به ما داده، دیگران را محروم کرده. ان الائمه من قریش غرسوا فی هذا البطن من بنی هاشم، امامت از قریش فقط در نسل بنی هاشم هست، نه در غیر او. ولا تسلو علا سواهم، این ولایت برای امامت برای غیر قریش صلاحیت ندارد. ولا تسلو الولات من غیرهم، والی و حاکمان غیر از بنی هاشم صلاحیت ندارند. و اینها انتخاب شده، نمیاد میگه آقا شما آمدید انتخاب کردید، چون شما انتخاب کردید بس ما خلیفه هستیم. و همچنین در خطبه 167 ایشون میاد در رابطه با اینکه در سقیفه گفتن که پیغمبر فرموده ان الائمه فی قریش، ما هم از قریش هستیم، و انصار چنین چنان کردن. بعد میگه چرا اونها نگفتید برای شما عرض کنم لوکانت الامامت و فیهم لم تکن الوصیه بهم، اگر امامت در انصار بود چرا پیغمبر به امت توصیه کرد که در حق اونها رحم کنید، در حق اونها ظلم نکنید؟ اگر اینها امام بودن باید به اونها بگی به مردم ظلم نکنید، نه به مردم بگی در حق اونها. بعد میگه احتجت به انها شجرت الرسول فقال احتجو به شجره و عزا و سمره، اینا گفتن ما شجره پیغمبر و درخت پیغمبریم، چطور به درخت احتجاج کردن؟ میوه درخت که ما هستیم ضایع کردن. باز حضرت میاد میگه
تعابیر زیبایی هم بله. الان باعث شده الحمدلله این حال بله. میبینیم
لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، من شایسته در این افراد هستم برای خلافت. نمیان بگه چون من شما انتخاب کردید من خلیفه هستم، این حقیست که خدای عالم به من داده. و همچنین در برای شما عرض کنم خطبه سوم میگه ابوبکر میدانست ان محلی منها محل القطب من الرها، من اون سنگ زیرین آسیا هستم و سنگ بالای آسیا بر مبنای اون میچرخه. محور سنگ آسیا معمولا این آسیا یه سنگ زیری داره، سنگ بالا یک چیزی در وسط هست که این سنگ بالا بر محور اون دور میزنه. و همچنین در خطبه های دیگر مفصل حضرت امیر سلام الله علیه به این مسئله احتجاج میکنه و این باز
بله الحمدلله همین بله. فرصتی هم که به وجود اومد که بخوایم اینها رو باز مرور بکنیم، به حمدالله اینها هم تماما مرتبط با همین بحث خلیفتین بود و بله. اتصالشون هم بحث رو شیرین تر میکنه برای بینندگان عزیز و ارجمند. خب اگر اجازه بفرمایین یک فرصتی بگیریم و یک میان برنامه ببینیم، انشالله برمیگردیم و در خدمتون خواهیم بود.
خواهش میکنم. دل کندن از دل بر محاله، منو دل کندن از دل بر محاله، دلم با دل برم در شور و حاله، با این آقا به این خوبی ندونم کی گفته کربلا رفتن خیاله، دمادم این دامر زبانم ببینم کربلا را تا جوانم، درون سینه آسایش ندارم، نیستان را به آتش می کشانم، ببین آشوب نگشته از احالم، دگر بشکست بالم بس ننالم، زبس که فکر دیدار تو هستم، حریم تو شده فکر و خیالم، حریم تو شده فکر و خیالم، دل من بیقرار کربلاته، همه میگن بهش ایوون تلاته، دیگه اینجور یادت کردم آبا، دیگه کرب و بلا تو روزه آته، کرامت می کنی با یک اشاره، رخ تو آسمون چشمات ستاره، با سل و سل گاهم مهربونه، قریب و آشنا فرقی نداره، قریب و آشنا فرقی. دل کندن از دل بر محاله،
تمام دشت شیون بود و فریاد، تمام دشت شیون بود و فریاد، آتش در خیمه ها می کرد بیداد، ز خیمه کودکان بیرون دویدند، سکینه مشک را دست عمو داد، گره در کار سار الله افتاد، نگاهش باز سوی ماه افتاد، دلم یک بار شور افتاد، وقتی برادر سمت میدان راه افتاد. خب حضرت استاد بسیار استفاده کردیم از محضرتون، اما اگر
باز
بله هنوز هم بله. مطالبی هست
در رابطه با باز در نهج البلاغه در جای جای دیگر در خطبه 87 نهج البلاغه حضرت امیر با این تعابیر خیلی جالب هست، فیا عجبن و مالی لا اعجب، جای شگفتی است، چرا من شگفت زده نشوم، من خطا هذه الفرق علا اختلاف حججها فی دینی، لا یقتسون لا یقتسون اثر نبیین، اینها دنبال روی پیغمبر نیستن، و لا یقتدون به عمل وسیین، اقتدا به عمل وسیع پیغمبر نمی کنه. آیا این نشانگر امامت الهی یا نه؟
قطعا وقتی میگم.
خب باز در خطبه ششم نهج البلاغه، فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی، خدا به خدا سوگند همواره اون حق مسلمم رو از بین بردن از اون روزی که پیغمبر از دنیا رفته تا امروز، اگر بنا بود
انتخابی
باشه
حقی
محلی نداره، این حق مردم بیان انتخاب کنن. و همچنین در خطبه 172 ببینید آقا سعید بزرگوار، من از اولا ادب شما و غیره تشکر میکنم، حالا من حرف زیاد دارم، اللهم اینی از تعدی که علا گرش و من فا اینهم قطعو رحمی و سقرو عظیم من و اجمعو علا منازعتی امرن هوولی، اینا نزاع کردن در رابطه با اون امری که مخصوص من بود، اگر اینها انتخابی بود دیگه امرن هوولی معنا ندارد. بعد گفتن که الا ان فی الحق انت اخذه و فی الحق، بله حق مال توست، میخوای بگیری میخوای نگیری، بله این کاملا خود قریش هم بر این بودن. یا نه این تعبیری که هست در خطبه 217، باز اجمع و علا منازعت کنت اولا بین، و همون هست. بعد در خطبه 36، قد اجمع و علا حربی که اجماعهم علا حرب رسول الله و سلبونی سلطان ابن امی، ببینید این چی میخواد بگه، سلب کردن از من اون سلطنت و حکومت و خلافتی که ابن عمم به من داده بود، نه اونی که اینها داده بودن. و باز خیلی این جالبه، در نامه 62 حضرت دیگه خیلی به صراحت میاد میگه ولا یخطر به بالی، اصلا خطور نمی کرد به ذهن من این که عرب بیاد این امر امامت را بعد از پیغمبر از اهل بیتش کنار بزنن، بلا انهم منحوه عندي من بعد، من تصور نمی کردم که اینها پشت پا به خلافت و خلافت خاندان عصمت و طهارت بزنن. یا در نامه در خطبه 162 این تعبیر رو داره، اما الاستبداد علینا به هذا المقام، اینکه در حق ما استبداد کردن، اگر بنا بود انتخابی باشه خب مردم حقشون بود انتخاب نکردن، آیا انتخاب نکردن مردم استبداده؟ ببینید اینها، ببینید کاملا نشان میده بر این که این مسائل کاملا واضح و روشنه.
و مهمتر از همه این آقا سعید عزیز، البته این فقط مال حضرت عالی نیست، خیلی ها برای شما عرض کنم امروز دارن این بحث رو مطرح می کنن که بله خلافت علی انتخابیه، ما هیچ روایتی نداریم پیغمبر علی را نسب کرده باشد. من چند تا عبارت از پیغمبر و از خود علی میارم در رابطه با کلمه نسب که دیگه کاملا این حرفها برچیده بشه.
متاسفانه توی جامعه شیعه هم اونهایی که بله، خودشون رو داعیه دار شیعه گری هم
بله، متاسفانه ببینید بینندگان عزیز، این کتاب اعمالی شیخ صدوق هست. خب امام صادق از رسول اکرم میفرماید عید قدیر بهترین اعیاد امت من هست، هو الیوم الذی امرنی الله تعالی ذکره فی، قدیر روزی است خدا به من امر کرده به نسب اخی علی ابن ابی طالب علما لامتی، خدا به من دستور داده علی را برای امتم نسب بکنم. آیا این خلافت انتخابیه یا خلافت انتصابیه؟ در کافی عزیزم ببینید حضرت امیر کی اون لحظه‌ای که سلمان میاد میگه پیغمبر رو در حال غسل بود امیرالمومنین، گفتم در صحیفه اینطور مسائل هست، حضرت فرمود شهدو نسب رسول الله ایای للناس به قدیر خون به امر الله، همه شاهد بودن پیغمبر در قدیر من نسب کرد برای امامت، فاخبرهم انی اولا بهم من انفسهم، به مردم گفت علی اولا هست به شما از خودتون، وقد اعلمو امامهم و مفزعهم بعد نبیهم، به همه نشان داد اعلام کرد امامشون و پناهگاهشون کی هست، ولی اینا ترکو امر الله عز و جل. باز در کمال الدین شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه امیر المؤمنین در جمع 200 نفر از صحابه، ایشون در اونجا داره که فنسبنی للناس به قدیر خوم، پیغمبر من نسب کرد برای امامت در قدیر خوم. اینها دیگه چیزی نیست که من بخوام از کنارش رد بشیم. گفت علی اخی و وصیی و وارثی و خلیفتی فی امتی، ولی کل مؤمن بعدی، بعد از او امام حسن امام حسین، یا ایها الناس ان الله امرنی ان انسب لكم امامکم، خدا به من امر کرده امام شما را نسب بکنم. خب بابا جان یه مقداری ما دقت کنیم، مخصوصا بعضی از این روشن فکرهای حالا یا بی سوادند یا معاندند یا نه فریب یک سری وهابی ها را میخورن که نه بابا خلافت علی امام الهی نبوده، بعضی ها میگن نه خلافت الهی بوده ولی این خلافت معنوی بوده سیاسی نبوده. الان الحمدلله جامعه ما شده خلاصه جنگل مولا، هر کسی یک حرفی داره میزنه، ما حاضریم هر تک تک ناقیان بیان روی خط با همدیگر بحث بکنیم. یا در تفسیر قمی که به تعبیر آقای خویی این تفسیر تمام رباطش ثقه هست، ببینید از حضرت رسول اکرم بحث معراج هست، میگه قد خلفت فیهم علی ابن ابی طالب اخی و وزیری و نسبته لهم علما و جعلته خلیفتی، علی را به عنوان علم و نشانه نزد کردم و خلیفه خودم قرار دادم و امامی قرار دادم که مردم و ائمه بعد از من به او اقتدا کنند. خب باز خود حضرت امیر میگه و نسبهی و نسبنی لهم علما. باز در کتاب کافی ان الله نسب علیا علما بینه و بین خلقه، فمن عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا و من جهله کان ضالا. خب اینها یکی دو مورد نیست، از امام صادق سلام الله علیه است که میفرماید که شما ببینید این تعبیر، تعبیر خیلی بزرگیه. ان الله تبارک و تعالی نسب الامام علما لخلقه، خدا امام را علم و نشانه برای خلقش قرار داده و حجت برای عالمیان قرار داده. خدای عالم همواره امامت را برای خلقش انتخاب کرده از فرزند امام حسین. هر امامی از دنیا برود امام دیگری میاد. فل امامه و المنتجب المرتضا و الحاج المنتجا و استفاه الله بذالک، خدا امام را برای مردم انتخاب کرد در عالم زر، نمال الان باشد. و
تصریحاتی
و جعله و حجتن علی اهل عالمی و القیم علی عباده رضی الله بهم امامن لهم. اینها تعبیر نیست، سندش هم 100% صحیحه. اگر کسی اشکال در سند داره، من دونه دونه این سندها را بیان برای آقایان بررسی بکنم. ببینید در اینجا باز کتاب بصائر الدرجات هست. مضى رسول الله و خلف فی امته کتاب الله و وصیه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین امام المتقین و طاعت اعلام کرد بر این که اوجب الله فیه علی العباد من طاعت الله و طاعت الامام. ببینید اینها همه نشان میده ان الله نسب الامام علما لخلقه. بازم آقایان اگر بخوان بررسی سندی هم بشه، من دونه دونه بررسی سندیشم میکنم. محمد ابن عیسی ابن یقتین نجاشی میگه سگتون، یعقوب ابن یزید نجاشی میگه سگتون. حالا من دیگه نمیخوام این تصاویر رجال نجاشی رو نشان بدم به آقایان. حسن ابن محبوب شیخ طوسی میگه سگتون، اسحاق ابن غالب نجاشی میگه سگتون. این تمام روات اینها هم دونه دونه صحیحه. یعنی اینطوری نیست که همینطوری ما بیان بگیم آقا ائمه علیهم السلام برای شما عرض کنم چنین چنان بودن. این
از مسلمات
مسلماته. یا ببینید در کتاب کافی شریف چه تعبیری داره، میگه ان الامامت هی منزلت الانبیا، امامت جایگاه پیامبران هست. ان الامامت خلافت الله و خلافت الرسول، امامت خلافت خدا و خلافت پیغمبر هست. و مقام امیر المؤمنین، ان الامامت زمام الدین نظام المسلمین، صلاح دنیا عزت مؤمنین هست. امامت اساس اسلام پیشرفته هست. تا اونجایی که میاد میگه که فمن الذی یبلغ معرفت الامام او یمکنه اختیاره، چه کسی است که امام را بشناسه یا بیان امام را انتخاب بکنن. هیهات هیهات زلت العقول، عقلها گمراه هست، فکرها عاجز هست، برای چشمها نابینا هست، این که بیان وصفی از وصف امام را بیارن. فعین الاختیار من هازا، کجاست که مردم بیان امام انتخاب بکنن؟ و عین العقول ان هازا، کی عقل ها میرسد بیان امام برای خودشون؟ ببینید اینها تعابیری است که در کتاب های ما مفصل آمده،
هم تصریح به اصل انتصابی بودن و هم تصریح در نفی طرف مقابلش که به هیچ وجه انتخابی نیست و چنین برداشتی از جانب شما کاملا اشتباه.
نه اصلا خیلی عجیب هست. در برای شما عرض کنم کتاب کافی چیز یه تعبیری دارد.
بله تعجب اینجاست اگر اینها میان این گونه مسلمات واضح رو میزنن، دیگه چه چیزی میخوان نگه دارن برای
خودشون؟ جالبه امام صادق میفرماید فلیس یجهل حق هذا العالم الا شقی. حق این ائمه را جز آدم بدبخت نادیده نمیگیرد، ولا یجهده الا غبی، جز آدم گمراه کسی میاد امامت رو انکار، امامت الهی انکار نمی کنه. ولا یسد عنه الا جری علی الله عز و علا، جز کسانی که نسبت به خدای عالم جسارت میکنن و جری هستن میان امامت الهی را این فرمایش امام اینها یا این عزیزمون آمد گفت بله کجا سلمان چیز کرده آقا سعید عزیز ظاهرن الانم پشت خط هستید این خصال شیخ صدوقه جلد دوم صفحه 461 دیشبم برادر عزیز و بزرگوارم جناب آقای جباری هم اشاره کردن البته ایشون از برای شما عرض کنم تبرسی اشاره کردن خب تبرسی قرن ششم هست ایشون قرن سوم و چهارم شیخ صدوق متوفای 181 سندش هم 100% صحیحه میگه 12 نفر از مهاجرین و انصار آمدن احتجاج کردن به ابوبکر بر امامت الهی علی من جمله از اونها مقداد بود ابی بن کعب عمار بن یاسر ابوذر سلمان شما میگه کجا سلمان ابوذر آمده گفته خب بفرماد این خالد ابن سعیده بیاد میگه آقای ابوبکر از خدا بترس ما همه شنیدیم پیغمبر ان علیان امیرکم من بعدی و خلیفتی فیکم اوصانی بذالک ربی خدا به من این وصیت رو کرده و همچنین برای شما عرض کنم ابوذر بلند شد در مسجد در میان مردم بفرمایید یا ابوذر کی گفته قام ابوذر گفت که ان رسول الله قال الامر لعلی بعدی ثم للحسن والحسین ثم فی اهل بیتی خب برادر بزرگوارم این هم سلمان فارسی هست بلند شد گفت که به چه چیزی داری این امر خلافتت رو استناد میکنی و فردا چه جوابی داری وقد قدم بله قراب قدم و قدمتن وقد او از الیکم فترکتم قوله و تناسیتم وصیته پیغمبر اکرم علی را انتخاب کرد ولی شما وصیت پیغمبر رو دارید فراموش کرده یا به فراموشی میزنید شنیدی هرچه ما شنیدیم دیدی هرچه ما دیدیم و مراقب باش بر این که حق مسلم علی را که پیغمبر معین کرد مقداد بلند شد و برگشت گفت که وقد علمت ان هذا الامر لعلي و هو صاحبه بعد رسول الله بریده اسلمی بلند شد گفت امرنا رسول الله فسلمنا على علي بامره المؤمنين به علی گفتم تو امیر المؤمنین هستین عبدالله ابن مسعود بلند شد عمار ابن یاسر خزیمه ابن ثابت ذو شهادتین ابوالهیثم ابن هیتان سهل ابن حنیف ابو ایوب انصاری زید ابن وهب اینها همه در کتابهای ما و حتی در کتب اهل سنت هم اگر من داشته باشم اینجا بخوام نشان بدم عزیز دل من حتی در خود کتابهای بزرگان اهل سنت هم این مباحث آمده به طوری که الان من این چیز رو بیارم
ظاهرن بله. دوستان بسیار زیادی هم پشت خط هستند و
من فقط همین رو برای این برادر عزیزم بیارم
بله. حالا که بله. حالا اگر نمیدونم به مقتضای بحثی که داریم اولین تماس رو اگه اجازه بفرمایید همون آقا سعید رو حالا بعد از اینکه این مطلب هم تماشا کردن این آقا سعید و بقیه بینندگان اگر اجازه بفرمایید اول همین آقا سعید رو بیاریم
باشه بیان روی خط مثلا بره شما ببینید خود محمد کردلی در کتاب خطت شامش میگه در زمان حضرت پیغمبر ادعی به عنوان شیعه علی به عنوانی که علی را ولی امر میدانستن سلمان ابوذر مقداد ادعی رو نام میبره برای شما عرض کنم شهرستانی در فرق شیعهش ادعی از اینها را نام میبره میگه در زمان پیغمبر اینها را علی را به عنوان امام و ولی امر میدانستن یعنی مال شیعه نیست فقط اهل سنت هم دارن ما در خدمت عزیزمون هستیم
خب آقا سعید ارتباط ما برقرار هست باهاشون بنده این نکته رو تذکر بدم که عزیزان بسیار زیادی پشت خط هستن آقا سعید مطلع باشین انشالله صحبت شما رو میشنویم و بعد از اون به خاطر اینکه حق ما بقیه بینندگان هم ضایع نشه انشالله سریع تر صحبتتون رو بفرمایین که بتونیم به صحبت ما بقیه بینندگان هم برسیم. در خدمتتون هستیم آقای سعید.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. شب شما.
عزیز استاد قزوینی سلام عرض می‌کنم.
سلام و رحمت الله و برکاته.
شبتون بخیر.
ممنون، متشکرم آقای سعید بزرگوار.
من اولا خدمت شما عرض کنم، میدونم خیلی وقت کمه ولی خدا میدونه خیلی خوشحال شدم که میبینم جناب عالی دوباره تشریف آوردین و شما ما شما رو میبینیم.
خواهش میکنم نظر لطف شما.
با وجود اینکه از نظر اعتقادی بنده با جناب عالی تقریبا خیلی اختلاف داریم، ولی حقیقتاً شخصیت شما در این گونه مناظرات و اینکه اجازه میدین مخالف حرفشو بزنه واقعا برای من قابل احترامه.
وظیفه ما هست آیه.
افتخار من هم هست با شما صحبت کنم.
خواهش میکنم عزیز دلم. من در خدمت شما هستم.
خواهش کنم. آقا در مورد امامت الهی که فرمودین، من دیشب خدمت حضرت استاد آیه جباری مسیح بودن، من عرض کردم که حضرت علی در نهج البلاغه در 7-8 مورد در مورد خلافت که صحبت کرده، ایشون صحبت از خلافت الهی نکرده. خب. من امشب هم که جناب عالی از نهج البلاغه مطالبی رو آوردید، من به دقت نگاه کردم و خود منم اینا رو بارها خوندم، هیچ کدوم اینها نشان دهنده این که حضرت علی امام من عند الله باشه نیست. آقا خب. اینها نشان دهنده اینه که حضرت علی خودش رو صلاحیت به اصطلاح دارای بهترین صلاحیت و بارزترین و آگاهترین فقیهترین فرد برای خلافت حضرت محمد خودشو میدونسته. شما اگر این
خب این روایت ها که من این روایت ها که من خواندم از پیغمبر و امیر میگه پیغمبر من نسل کرده به امر الهی از دوازده تا از کتاب های شیعه آوردم.
بله.
و از خود نهج البلاغه که حضرت میفرماید بر این که لهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه.
آج آقا من عرض کردم که حضرت علی خودش رو همون لایقاس به آل محمد، اون ببینید جان کلام همینه، حضرت علی میگه آل محمد رو با کسی مقایسه نکنید.
بله.
نمیگه اینها از طرف خدا مأمورن، میگه اینها با توجه، ببینید همون نهج البلاغه اگر ما قشنگ مطالعه کنیم حضرت علی دلایلشون میگه به چه دلیل آل محمد این
ده بینده. شب از ابتدا آقا جان کردیم.
آقا سعید عزیز بس. میگه وفیهم الوصیه، این میخواد چی بگه؟
آقا اجازه میدیم من دو دقیقه یه دقیقه صحبت کنم. بفرمایید. آقا اگر این امامت الهی باشه
خب
میباید در قرآن ریشه داشته باشه، اینو شما قبول دارین؟
بله.
وقتی که ما در قرآن رو مطالعه میکنیم یک آیه هم در مورد این که امامتی وجود داره بعد از پیامبران ما همچین چیزی نمیبینیم. حالا بگذاریم نهج البلاغه که الان مجری محترم میفهمد وقت نیست و گنده من تک تک اینها رو میابنم با جناب عالی بررسی.
خب حالا شما دو تا سه تا از نهج البلاغه رو ببینید، قرآن رو فعلا بگذارید کنار عزیز دل من، مخلوط نشه آقا سعید جان. ببینید عزیز دل من، شما خواستید من از قرآن امامت حضرت امیر را به واضح ترین وضع برای حضرت علی و بیدندگان اثبات میکنم.
این خطبه 205 حضرت علی.
ولی شما خطبه هایی که حضرت علی داره، حضرت علی یک خطبه به ما نشان بدید، ما از دور لبهای شما پیشانی شما را میبوسیم که بگه آقا خلافت من انتخابیه.
آقا ببینید خطبه 205 حضرت علی قسم جلاله یاد میکنه، والله میگه خب. والله ما کانت لیف الخلافت رتبه ولل ولایت اربه، حالا اگه من اشتباه نخونده باشم. لکن دعوتمونی و حملتمونی علیها، ببینید میگه من هیچ علاقه ای به خلافت نه، ببین هم خلافت رو میگه هم ولایت رو میگه. شما اگر خلافت رو امری زمینی میدونید و ولایت رو آسمانی، هر دوتاش رو میگه. من قسم جلاله یاد میکنه من هیچ خودتون هم میدید میگه نکره در سیاق نفیه دیگه، هیچ علاقه ای نداشتم.
بله.
لکن شما بر من تحمیل کردید، نمیگه خدا از من بر دوش من گذاشته که من، میگه شما بر من تحمیل کردید.
خب
من همین رو با هم بررسی کنیم ببینیم به کجا میرسیم.
خب همین رو ببینید عزیز بله. دل من، آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 91 مفصل اونجا میاد میگه برای شما عرض کنم دعونی ولتمسو غیری.
بله.
درست شد؟
بله.
ملاحظه میفرماد یا نه؟ همون قضیه هست دیگه؟
تقریبا مشابه همونه.
بله. ببینید دعونی ولتمسو غیری فا اینا مستقبلون امرا لهو وجوه و الوان.
بله.
اینی که شما آمدید میخواد من رو خلیفه قرار بدهید، من آینده را تاریک میبینم. لا تقوم له القلوب ولا تثبت عليه العقول. من خلافت رو قبول کنم، قلبه ها در آینده لرزان میشه، بیعت شکنی ها شروع میشه. و ان الافاق قد اقامت، من فضا را سیاه و تاریک میبینم. و المحجت قد تنکرت، حجت های الهی را منکر شدن. و علمو انی ان عجبتکم رکبت بکم ما اعلم، اگر من بیام بخوام خلیفه شما بشوم، آنتی که من خودم میخوام عمل میکنم. ولم اسق الى قول القائل، من اینکه شما بیاید تحمیل کنید اینطوری خلافت کن اینطوری خلافت کن، آمدن گفتن آقا ما باید خلافت بیعت میکنیم به شرط اینکه به سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل کنی. خب امیرالمؤمنین میگه من به هیچ وجه حاضر نیستم بر مبنای سیره شیخین بیام عمل بکنم، من خلیفه منصوب هستم، رکبت بکم ما اعلم، خلافت میکنم بر شما آنچه میدانم. و ولم اسق الى قول القائل ولم و عتب العاتب، من اینکه کسی بیاد به من دستور بده اینطوری بکن اونطوری بکن این نصب کن اون نصب کن، این دیگه خیلی واضح و روشنه. و مهمتر از همه برادر بزرگوارم، که این آقایان همه روی این قضیه تکیه دارن، مخصوصا بعضی از آقایانی که همین دعانی والتمس و غیری که در کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 193 آمده، بهار جلد 32 صفحه 80 آمده. و جالب این هست که حضرت می‌فرماید اگر چنانچه من بخواه، شما اگر بخواهید ببینید.
الو
من جانم
حاجی آقا، من میتونم یه چیزی بگم یا شما ادامه میدین؟
اجازه بدید من این چیز رو خدمت حضرت عالی عرض کنم تا حضرت عالی ببینید که واقعا حضرت امیر سلام الله علیه اگر میاد بعضن این مباحث رو مطرح میکنه، اینها به خاطر این هست که اینها آمده بودن طلحه زبیر رفته بودن تو باغ، میگفتن یا علی ما با تو بیعت میکنیم چنین و چنان. و برای شما عرض کنم حضرت فرمود بر این که اینی این عجبتکم رکبت بکم ما اعلم فان ترکتمونی فانما که احدکم، اگر من ترک کنید همون طوری که در زمان خلفای گذشته ترک کردید، من هم مثل شما هستم، بلکه از شما بهتر میام برای شما عرض کنم خلیفه‌ای که معین میکنید از او تبعیت میکنم. و جالب این هست در کتاب سلیم این عبارت امیرالمومنین رو شما هم اشاره کردید، قشنگ حضرت اونجا بیان میکنه و خیلی هم جالب هست. فقط تقاضا دارم حضرت عالی دقتی بفرمایید شما. حضرت در اونجا به صراحت میاد میگه آقا اگر بناس خلافت انتخابی باشد، ببینید والواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین ما یموت اماتهم او یقتل زالن کان او مبتدیان، مردم بعد از اینکه خلیفه‌شون از دنیا رفت واجب است بیان خلیفه‌ای رو معین کنن، چه این خلیفه عادل باشد چه این خلیفه ظالم باشد این فرقی نمی‌کنه. بعد حضرت می‌فرماید فَإِنْ كَانَ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ جَعَلَ الْاِخْتِيَارَ إِلَى الْأُمَّةِ، اگر خدا اختیار امام را به امت قرار داده، و هم الذی یختارون و ینظرون لانفسهم، اینها میان امامشون رو انتخاب میکنن و هر کسی رو صلاح دیدن اون رو به عنوان امام انتخاب کنن. و این کان الله عز و جل هو الذی یختار، اگر بناز خدای عالم اختیار بکند، هو و له الخیره، انتخاب به دست خداست، فقط اختارنی للامه، خدایا لم من برای امت انتخاب کرده و استخلفنی علیهم، خلیفه قرار داده مرا برای مردم و امرهم بطاعتی و نصرتی فی کتاب المنزل و سنت نبیه. بین اگر بناس ایشون میگه خدا انتخاب را به شما گذاشته، خب برید انتخاب کنید. اگر خدای عالم خودش امامت رو انتخاب میکنه، خدا من انتخاب کرده و دستور داده از من اطاعت کنید شما. بینید این خیلی، این خطبه شما مراجعه کنید، بهار جلد 33 صفحه 144، کتاب سلیم ابن قیس جلد 2 صفحه 752. برای شما عرض کنم حتی مناظره ای که ابو دردا و ابو هریره در پیش معاویه داشتن، این مباحث رو اونجا مطرح کردم برادر بزرگوارم. ولی حضرت می فرماد این خلافتی که شما میخواد به من تحمیل کنید، من به این خلافت هیچ علاقه ای ندارم. جان دلم
حضرت استاد، جناب والی به حدیث به طور کلی، به احادیث ضعیف و قوی و اینها اعتقادی دارید، یا اینکه هر حدیثی هر جا بر وفق میلتون باشه، هر کتابی در هر جا آمده باشه، همونو ملاک میدونید؟
اگر احادیث در حد مستفیض باشه ما عمل میکنیم، اگر حدیث منفرد باشه ضعیف باشه عمل نمیکنیم.
کتاب آقای سلیم فرمودید ایشون طبق بیش از 5 عالم رجالی شیعه ایشون کتابش موثق نیست. غیر از این آقای عبان ابن عبی عیاس، آقا یه لحظه، شما صحبت کردیم، من 30 ثانیه صحبت. جناب آقای عبان ابن عبی عیاس که اصلی ترین نویسنده این کتابه، به طور کلی چه شیعه چه سنی همه ایشون رو دروغگو میدونن.
خب
شما از کتاب آقای سلیم حجت میارید برای دلیل اعتقادیتون؟ من فکر نمی کنم این حاج آقا این دلیل موجهی باشه. این از کتاب سلیم. در مورد که نهج البلاغه دعونی ولتم سوغیری فرمودید اگر حضرت علی بر دوش خودش امامتی به نام امامت الهی من جانب از جانب خدا احساس میکرد، عذر میخوام، من خودم شیعه هستم، من خودم شیعه حضرت علی هستم، اما شیعه ای که با گرایشات اعتقادی جناب علی فرق داره و اعتقاداتم، حضرت علی اگر من عند الله بود، به نظر حضرت علی ایشون حق داشت بیاد بگه دعونی ولتم سوغیری، یا جای دیگه بگه من اگه بر شما وزیر باشم بهتر هست تا بر شما امیر باشم؟ به نظر شما این معقوله؟
اجازه بدید دونه دونه، اجازه بدید آقا، اجازه بدید دونه دونه بریم. اجازه بدید فرمودید بر این که در رابطه با وساقت سلیم ابن قیس بزرگان شیعه ایشون رو قبول ندارن. دوستان مانیتور منو محبت کنن. این کتاب
آقا منم میتونم تکذیبیاشو ارائه بدم؟
اجازه بدید که من آقای خویی از بزرگان هم مرجع تقلید هم در رجال تخصص داره و هم از متأخرینه. تمام اقوال گذشته رو هم دیده دیگه. این کتاب معجم رجال آقای خوئیه، میگه سلیم ابن قیس قال النجاشی فی زمرت من ذکره من سلفنا الصالح فی الطبقه الاولى، جزء سلف صالح ما هستن. و بعد ایشون تمام شبهاتی که در رابطه با سلیم ابن قیس آمده، تمام این شبهات را دونه دونه ایشون آورده در اینجا. بفرمایید صفحه 230 جلد 9. ببینید برادر بزرگوارم، همینطور اگر شیعه هستید، ان سلیم ابن قیس فی نفسه ثقتون جلیل القدر عظیم الشان و یکفی فی ذلک شهادت البرقی بانه من الاولیاء من اصحاب امیر المؤمنین. و مرحوم نعمانی در قسم آورده، مرحوم علامه حلی حکم کرده به عدالتش. ببینید برادر بزرگوارم، مرحوم توستری که از استوانه های رجالی اهل سنت در قاموس رجال جلد 5 صفحه 235 مفصل در رابطه با وساقت سلیمان ابن قیس حرف زده. مرحوم کشی در رجالش صفحه 99 شماره 167 میگه قال الباقر صدق سلیم، این دیگه شهادت امام هست. مرحوم برقی میگه من الاولیا من اصحاب امیر المؤمنین. برادر بزرگوارم، نجاشی در رجالش داره بر اینکه سلیم ابن قیس هلالی من سلفنا الصالح، مرحوم شیخ مفید میگه من شرطت الخمیس جز پنج نفری بودن که از افراد خاص امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن. مرحوم تفرشی به همین شکل، مرحوم وحید بهبهانی، مرحوم طه نجف، مرحوم سید محسن امین، مرحوم نمازی، اینها بزرگانی هستند که خریت فن رجالن، شهادت دادن بر وساقت سلیم ابن قیس هلالی. اما در رابطه با کتابش حضرت عالی صحبت فرمودید، ببینید عزیز دل من، من چون آدم مؤدبی هستید و من خوشم میاد از نحوه صحبت شما، ببینید برادر بزرگوارم نعمانی متوفای 380 در کتاب الغیبش، ببین عزیز من، میگه ولیس بین جمیع الشیعه ممن حمل العلم و رواه عن الائمه خلافون، در میان جمیع شیعه و تمام کسانی که از ائمه روایت نقلان اختلافی نیست، من ان کتاب سلیم ابن قیس اصل من اکبر کتب الاصول التي رواه اهل العلم من الاصول التي ترجع الشیعه الیها و يعول عليها. مرحوم سید ابن طاووس میگه تزمن الكتاب ما يشهد بشكره و صحت کتابه. علامه مجلسی اولی و دومی به همین شکل، مامگانی همینطور، شیخ حر عاملی میاد جز کتابهای معتمد قرار میده این رو، مرحوم حسین به همین شکل، مرحوم مامگانی، مرحوم توستری، آقای خویی، میگه من الاصول المعتبره بل من اکبرها رجاء کتاب سلیم از اصول معتبر بلکه از بزرگترین کتب و ان جمیع ما فیه صحیح قد صدر من المعصوم. ببین برادر بزرگوارم، شما وقتی میخواد کار بکنید فقط نرید دو نفر سه نفری که آمدن تضعیف کردن و غیره کردن حرفی زدن. خب آقای خویی عرض کردم در معجم الرجال جلد 9 اونجا مفصل تمام این شبهات را آورده، جواب داده، جوابهای دندان شکن داده. برادر بزرگوارم این رو دیگه شما، من عذر بخوام، دیشب حالا جناب آقای جباری بزرگوار ایشون تخصصشون در تاریخه و ما واقعا ایشون رو استاد میدانیم. بنده خودم عرض میکنم شاید من 1/5 ایشان در تاریخ تسلط ندارم، خیلی رک بگم، ایشون تمام عمرش رو در تاریخ گذرانده، بنده هم تمام عمرم را در بحث ولایت و رجال گذراندم. من 20 سال تو حوزه علمیه در سطوح عالی رجال تدریس کردم. شما هیچ کتاب رجالی نمیبینید که حداقل شما چند بار ورق زدیم. برادر بزرگوارم، بله من در خدمت شما هستم. پس دیدید این فرمایشات آقایان را هم نسبت به مرحوم، برای شما عرض کنم چیز، آقای سلیم ابن قیس هلالی و نسبت به کتابش، نسبت ابانم، باز شما خواسته باشید من اقوال بزرگان را در رابطه با ابان ابن ابی عیاش برای شما میارم که شما ببینید این فرمایشه که شما دارید مطرح میکنید، من خیلی معذرت میخوام، یا با اهل سنت این رو قبول ندارن. ببینید من فقط از اهل سنت میارم براتون. ببینید سرخسی از فقهای بزرگ اهل سنت در کتاب مبسوط جلد 11 صفحه 247 روایتی را از ابان ابن ابی عیاش می آورد و بر طبق او فتوا می دهد. من در خدمت شما هستم، البته عزیزان دیگرم پشت خط هستن. آقای
جان من ارزم تمامه،
اگر سوالای دیگه ای هم که هستن حالا انشالله حاج آقا حالا جای دنیا نمیره.
من با شب
بله انشالله
هفته دوشب من برنامه دارم، حالا فعلا حاج آقای ابوالقاسمی که سالت داشتن مسافرتی چیزی، هم شبهای دوشنبه هم شبهای جمعه ما حاضریم. حضرت عالی اصلا ابتدای بحث، من ببینید اینقدر برای شما احترام قائل بودم، 10 دقیقه بحثم رو قطع کردم به فرمایش حضرت عالی که دیشب زنگ زده بودید، چون دیدم خیلی مؤدب زنگ صحبت کردید، من برای شما عرض کنم احتمال دارم صدای شما را امشب پخش کردیم عزیز من. ما امسال بحث خارج رجال فقهمون رو که انشاءالله حضرت عالی هم اگر بتونید صبح ها ساعت 8 تا 9 پخش میشه، عمدتاً اختصاص دادیم خارج رجال فقهمون رو به 2 تا موضوع، که آیا امامت ائمه الهیست یا مردمیست، و این که آیا سنت مشروع یا مشروع نیست. ما الان در میان اونهایی که دیگه به قول خودشون شیعه معرفی میکنن، ما دیگه وهابی ها رو ول کردیم، چسبیدیم به این آقایان شیعه ها. شبهاتی که اینها مطرح میکنن مثل آقای اسد مصطفی طباطبایی، خب من با ایشونم تقریبا 1-3 ساعت و نیم مناظره داشتم در رابطه با حضرت مهدی. ایشون بعدن گفتن من اشتباه کردم با آقای قزوینی مناظره کردم، و اشتباه دومم این بود که در رابطه با مهدویت مناظره کردم. اینا در رابطه با مهدویت دستشون پره، ای کاش در علوم قرآنی مناظره می کردم. چند وقت قبلم زنگ زده بود به من، یه کاری داشت که من مصطفی حسینی هستم، پسر عموی ناخلف شما. گفتم نه آقا، ما یه بحث علمی با هم داریم، یک بحث رفاقت دوستی ما با هم داریم. اون رفاقت دوستی من سر جای خودش، بحث‌های علمی منم سر جای خودش. بنده حتی نسبت به اهل سنت، نسبت به وهابیتی که مؤدب حرف میزنن، فحاشی نمیکنن، من احترام اینها را دارم جناب آقای سعید عزیز. و من همین امسال 6 ساعت در اصفهان مناظره داشتم. شما بزرگواری کنید همون در رابطه با اینکه امامت ائمه علیهم السلام الهی هست یا انتخابی هست، من 6 ساعت با یکی از کسانی که درس خارجم تدریس میکنه و چندین کتابم نوشته، اونها را شما ملاحظه بفرمایید. ما در خدمت حضرت عالی هستیم و تشکر میکنیم از حضرت عالی. دوستان گفتن نه آقا ایشون سنی وهابی، گفتم نه آقا ایشون از صحبتاش مشخصه که شیعه است، ولی یه عقیده‌ای دارد برخلاف عقیده ما. ما برای تمام عقیده ها احترام قائل هستیم، ولی نقد عقیده را هم حق مسلم خودمون میدانیم. آقا سعید عزیز، شما این بحثی که امشب من آوردم، این روایاتی که کلمه نسب آمده، من پاورپوندم نشان دادم، صفحه کتابم نشان دادم، خواستید من دونه دونه این روایت ها را بررسی سندی هم میکنم اینجا، که شما نگید به هر روایتی که میاد عمل میکنید. نه، این طوری هم نیست عزیز دل من. شما نسبت به تمام آن چرا که از امیر المؤمنین آوردن، من دونه دونه کار کردم روش، دونه دونه، خطبه 91، نامه 6 نهج البلاغه، همین قضیه که شما آوردید برای شما عرض کنم. اینها بینید سندن همه مخدوشه، ولی سند رو مطرح میکنید شما. من دلیل میارم از بزرگان شیعه و سنی که میگن سند ضعیفه، و اضافه شما بینید اینها رو بیارید در کنار ده ها خطبه امیر المؤمنین که میاد میگه امامت حق مسلم ما هست. بله. و لهم خصائص و حق الولایه. آخه این دیگه نمیشه. اینی که حضرت در کنارش میاد میگه من در این خلافت و ولایتی که شما میگید من هیچ چیزی نه. بله، خلافت ولایتی که اونها میخوان بگن. زبیر رو برای شما عرض کنم، طلحه میگن آقا هر چه ما گفتیم، عایشه میگه من هر چه ما گفتیم، اون یکی میگه ما هر چه گفتیم. شما بیاد به سیره شیخین عمل کنید. حضرت میگه من این خلافت و ولایتی که مبتنی بر سیره شیخین باشه من قبول ندارم، من کتاب خدا و سنت پیغمبر ملاک برای من.
بسیار عالی. بله، حالا متاسفانه خیلی بحث شیرین و جذاب هم شده. حالا آقا سعید هم انشالله شبهای آینده اگر سوالی داشتن باز در خدمتشون خواهیم بود، اما تماس‌های بسیار زیادی، سوالات بسیار زیادتری به دستمون رسیده. حالا تا جایی که اتاق فرمان هم اگر یک مقدار اضافه تر به ما وقت بدن، بالاخره شرمنده دوستانی هم نشیم که پشت خط هستن. آقای بهادوری از کرج در خدمتتون هستیم، صداتون رو میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله حسینی قزوینی و شما عزیز بزرگوار و
علیکم السلام و رحمت الله
بر عزیزانی که در شبکه ولیعصر هستن، همین آقا سعید عزیز که ادعا میکنه من شیعه هستم. من فقط یه جمله بگم. حضرت آقا 16 آیه در قرآن داریم که نسب امامت و خلافت آسمانی است، انتصاب از طرف خدای متعاله، مردم هیچ دخل و تصرفی ندارن. بارها بارها پیغمبر برای اینکه بصیرت زایی کنه اون مردم اون زمان رو، علنا نشان داد که چه کسی حق خلافت داره، حق جهانشینی بعد از خودش رو داره. چون وقت نیست، من فقط به یک آیه بسنده میکنم. سوره توبه سوره اعتراضه، سوره براءت از مشرکینه. حالا بعضی‌ها میگن 10 آیه بوده، بعضی‌ها میگن تمامی آیه بوده. وقتی که پیغمبر رسول مکرم اسلام اینا رو داد به جناب ابوبکر ببر برای مشرکین مکه بخوان، جبرئیل نازل شد از طرف خدا، فرمود لا یؤدی انک الا انت او رجل المنک، یا خودت ببر یا کسی که تو باشه. چرا؟ اینجا باید بصیرت مردم آگاهی پیدا کنن اون زمان که چه کسی باید ببری، کسی که نه شرک خفی داشته باشه نه شرک جلی. یعنی آقا امیر المومنین از بد به تولدش در خانه مکه که به دنیا اومد نه بر هیچ بوتی سجده نکرد، اما جناب ابوبکر عمر نصف عمرشو بت پرست بوده. عزیز برادر جناب آقا سعید، این نباید بعد از پیغمبر خلیفه بشه. چرا؟ خودش بارها انتخاب گفته بود، حالا من چون وقت نیست میگم، خود جناب ابوبکر گفته بود که انتخاب من یک فرته بود، یک کار عجله‌ای بود، یک کار ناپختگی بود. شما این انتخاب رو جناب آقایون وهابی به پیغمبر ندارید. وقتی که علی رو داشت انتخاب میکرد، شما میگید دموکراسی، دموکراسی اسلام طرفدار دموکراسی است. باشه، ما میگیم خلافت آقای ابوبکر مشروع بود. انتخاب خلیفه خودش از کجا میآورید؟ آقای ابوبکر وقتی میگه آقا رب به شورا داره، مردم انتخاب کردن ابوبکر رو. انتخاب جناب خلیفه دوم را کجا آوردی؟ چرا اونجا این کلمه دموکراسی خشکی چرا از بین رفت؟ آقای ابوبکر از کدوم آیه فرمود؟ آقایان گفتن مردم امر شورای بینهم. این امر شورای بینهم رو برید جناب آقای عمر بخوانید. شما این حق رو پیغمبر ندادید که علی انتخاب کنه. آقای خلیفه دوم، این حق رو شما کی به شما داد؟ کی به عثمان اجازه داد که وقتی که جناب ابوبکر بیمار بود بلند شد به حالت نیمخیز از حال میرفت؟ خود عثمان نوشت که عمر. اینو که تاریخ نوشته، اینو به ما جواب بدید. و سلام علیکم و رحمت الله و
برکاته.
تشکر میکنیم از جناب آقای بهادری بزرگوار. البته خب ایشون میگن من شیعه هستم، ولی خب الان ما سلفی های درون شیعیمون آقای بهادری دردش بیشتر از وهابی ها هست. اینها دارن به نام شیعه تیشه بر ریشه شیعه میزنن. من حالا انشاءالله یک وقتی باشد که اصلا بحثم رو رو این قضیه میخوام یک چند ماهی بگذر چیز کنیم، از خود کسروی گرفته، برای شما شریعت سنگلدی گرفته، برای شما ارز کنم سید مصطفی برقی، سید ابوالفضل برقی علیه ما علیه گرفته که ایشون اومد 46 تا کتاب علیه شیعه نوشت، مثل فرعون لما اذا ادرکه الغرق قال انی تبت الان. وقتی فرعون دید داره غرق میشه گفت خدایا توبه کردم. ایشون آخر عمرش وصیت کرد ببرن در امامزاده شعیب روستای کند دفنش بکنن و وصیت نامه هم نوشت، اظهار ندامت کرد، ولی فرزندانش این وصیت نامه را مخفی کردن و الان فرزندانشون تو شبکه‌های وهابی بلبل شیدا شدن.
بله متاسفانه که بله. دیدیم از اینها دیدیم.
بله
بله الحمدلله. بله. این هم مناظرات شما و هم اینکه در تک تک این سنگرها الحمدلله در حال جهاد هستین برای همه مبرهن و واضح هم هست. خب بخوایم اگر اتاق فرمان هم اجازه بدن به تلفن بعدی، آقای صادق زاده از آلمان تماس گرفتن، در خدمتتون هستیم آقای صادق زاده.
سلام
علیکم. سلام علیکم رحمت الله. بله یه مقدار بلندتر صحبت فرمایید آقای صادق زاده.
بله عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و آقای دکتر تزوینی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله.
و خیلی تشکر میکنم بابت برنامه این خیلی خوبتون و ستاره شبکه عزت فلی هست و خیلی خوشحال هستیم که من و همسایه دانشجوان و اساتیدی که در کشورهای مختلف هم هستیم و دسترسی هم میکنم درست، خیلی خوشحال هستیم از برنامه هایی که پخش میشه و استفاده میکنیم و واقعا با توجه به تعداد زیاد شبکه هایی که علیه شیعه و مبانی اساسا خودشناسی برنامه اجرا میکنن نیاز هستش که خب اون خودش شبکه ولایت هم بودن و تاکنون هم بگی انشالله مباحث خیلی خوبی رو ارائه بدید و خیلی تشکر میکنم از شما. دو سوال از خدمتتون داشتم و زیاد مصرف اوقاتتون نمیشم. اول اینکه خب مثلا عرض کنم که مثلا چون اینکه موضوع ازدواج خلیفه دوم با ام کلثوم زیاد مطرح شده بوده، اساسا اینجوری میشه گفت شیعیان امروز با زحمات شما جوابهای بسیار خوب و مقانع کننده‌ای در مورد این موضوع از طریق منابع اهل سنت دارن، اما میخواستم بتونم که اساسا نظر شیعه در مورد این که آیا دختری به نام ام کلثوم از حضرت امیرالمومنین و حضرت فاطمه زهرا بوده یا نه در تاریخ، اگر ممکن استش این رو بفرمایید. و این که خب من خودم مثلا چند وقت پیشم در ایام عاشورا که داشتم یک از ترجمه های فارسی کتاب لغوف رو میخوندم، اونجا خطبه به ایشون منسوب شده بود و این سوال برام پیش اومد که اساسا وجود ایشون اثبات شده هستش یا نه، و یا این که این ازدواج طبق نظر شیعه آیا انجام شده یا نشده و چطوری بوده. و سوال دومم این هستش که در جریان حمله در واقع اعتراض و احتمالا بعدش حمله تعداد از صحابه به خلیفه سوم که منجر به قتل ایشون شد، میخواستم بدونم که اگر ممکن استش قاتل ایشون رو هم طبق اون نظر که ما داریم اگر ممکن استش بفرمایید، چون من چند وقت پیشم که تعدادی از برنامه ها رو گوش میکردم در آرشیو در مورد اینکه آیا جناب محمد بن عبدک قاتل بودن یا نبودن و یا کس دیگه‌ای بودن و همون در جریان حمله کشته شدن و یا نه، و این حرف عیسی که هستش سوال برام پیش اومد اگر ممکن هستش با
انشالله
منابع بفرمایید. خیلی تشکر میکنم، انشالله موفق باشید.
سلامت باشید، خیلی تشکر میکنیم از تماستون و انشالله
ما هم تشکر میکنیم از حضرت علی. انشالله حضرت علی ما تقاضا میکنیم اونجا به دوستان در آلمان، در فرانسه، در هلند اطلاع رسانی کنید. حالا ما از طریق اینترنت اونجا پخش میشه که انشالله امکانات به ما اجازه بده، انشالله هات بردم اجاره میکنیم که بتونن عزیزان ما از طریق ماهواره ببینن. حالا انشالله ما توسط آی پی تی وی در آینده بسیار نزدیک انشالله دیدن این شبکه حضرت ولیعصر رو انشاءالله برای عزیزانی که در اروپا هستن و یا آمریکا هستن الان هم تا از طریق اینترنت خیلی راحت میتونن ببینن، مشکلی نداره.
بله.
خیلی یعنی ما الان از 7-8 تا از اپلیکیشن ها ما برای شما عرض کنم داریم و همچنین از خود بازار اگر خود برنامه شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو دانلود کنن خیلی به راحتی قابل دریافت است. در رابطه با این دو تا قضیه ای که حضرت علی فرمودید برادر بزرگوارم، نسبت به ام کلثوم که آیا دختری داشته است یا نداشته است، بعضی از بزرگواران ما مثل مرحوم آیت الله العظمى مرعشی در شرح احقاق الحق جلد 3 صفحه 315 ایشون میگه اصلا حضرت علی دختری به نام ام کلثوم نداشته. از بزرگان اهل سنت نووی که ازش تعبیر میکنن به فقیه الامه متوفای 671 در تهذیب الاسماء و اللغات جلد 2 صفحه 630 میگه اصلا حضرت علی دختری به نام ام کلثوم نداشت. ام کلثومی که همسر عمر بن الخطاب بود دختر ابوبکر بوده. ولی شما در کافی جلد 5 صفحه 3-4-6 3-4-5 نه، اونجا دوتا روایتی آورده. در اون دوتا روایت این که خلیفه دوم آمده از دختر حضرت علی خواستگاری کنه کاملا هست، ولی این که آیا این دختر این ام کلثوم از حضرت زهرا بوده یا نه از همسران دیگرش بوده یا ربیبش بوده مثلا فرض، حالا بعضی ها میگن گرچه من قبول ندارم، اسماء بنت امیس مثلا وقتی آمد خانه امیرالمومنین دخترش هم آورد در اونجا در خانه علی بزرگ شد. عرب ها به دختر ناتنی هم دختر میگن، به ربیبه میگن دختر. این بوده یا نه؟ دو تا روایت مرحوم کلینی در کتاب الکافی کتاب النکاح بابی داره، باب تزویج ام کلثوم، اونجا آورده. در کتاب الطلاق باب طلاق المرأة الهبلى التي ماتت عنها زوجها اونجا هم دو تا آورده.
این که این قضیه آیا به نفع خلیفه دوم هست یا به ضرر، آنچه در کتب شیعه هست این یکی از طعنه‌های خلیفه دومه. در همین کافی جلد 5 صفحه 346 خلیفه دوم میگه اگر علی من دختر نده میرم دو نفر شهادت دروغین درست میکنم، علی دزدی کرده دستش میبرم. علی هم واگذار میکنه به عباس عمویشون. خب این حاکم اسلامی که باید حافظ حقوق و نوامیس مردم باشه، این که بیاد بگه اگر تو من دختر ندی چنین چنان میکنم، این با شأن یک حاکم اسلامی نمیسازه. اینا کاملا مشخصه، یا اینکه این ناموسی بود که از ما قصد کردن، این از این جهتش. اما در رابطه با اینکه مباشرین قتل عثمان کیا بودن، ببین برادر بزرگوارم، اگر دوستان مانیتور من، گرچه خیلی هم وقت نیست کاملا چیز شده، ببین برادر عزیزم، ابن عسیر عمر ابن حمق که از صحابه پیغمبرم هست، اسطلقاوه جلد 4 صفحه 100 میگه سال حجت الودا براش مسلمان شد، میگه اما عمر توسب علا عثمان و جلس علا صدره و بهی رمق. عمر ابن حمق نشست بر روی سینه عثمان، هنوز رمق داشت، 9 ضربه شمشیر زد، گفت 3 از اینها را به خاطر خدا زدم، 6 را به خاطر بغضی که با عثمان داشتم زدم. همچنین و روایت های مختلف دیگری، محمد ابن ابی حذیفه از مباشرین قتل عثمان بوده، الاصابه فی تمییز الصحابه جلد 6 صفحه 11، حجاج ابن عمرو از مباشرین قتل عثمان بوده، از اصحاب پیغمبرم هست. شما میتونید تاریخ کبیر بخاری جلد 2 صفحه 370، الفتوح ابن عصم جلد 2 صفحه 424 رو ببینید برادر بزرگوارم. اینها همه جزء کسانی بودند که از مباشرین قتل عثمان بودند، ولی زمین سازی قتل عثمان توسط صحابه صورت گرفت. ببینید توسط صحابه صورت گرفت. فقط این رو عزیزان ما داشته باشن، تاریخ بازم مانیتور رو نبیده، فقط این رو عزیزان، طبری در جلد 3 صفحه 401 میگه کتب من بالمدینه من اصحاب محمد، تمام صحابه که در مدینه بودن به تمام اصحابی که در آفاق در گوشه کنار دنیا بودن نامه نوشتن، گفتن آقا شما رفتید در راه خدا جهاد میکنید، دین محمد را خلیفه شما فاسد کرد، بیایید دین محمد را اقامه کنید. فاقبلوا من کل افق حتی قتلوا. این صحابه آمدن از گوشه کنار دنیا کشتن. کامل ابن عسیر هم جلد 3 صفحه 168 داره، جلد 3 صفحه 150 داره. این که میگن نمیدانم عثمان را، نمیدانم محمد ابن ابی بکر رو، نمیدانم عبدالله ابن سبا، اینا افسانه هاییست که آقایان درست کردن برای اینکه دامن صحابه رو، این دیگه دوتا کتاب معتبر آقایان اهل سنت هست.
بسیار عالی، خیلی هم استفاده کردیم و بهره بردیم. متاسفانه فرصت حالا هرچند گذشته، اما این عزیزانی هم که تماس گرفتن حالا به صورت اجمالی حاج آقا خیلی لطف فرمودن و جواب دادن، تماما خود فرمایشات حاج آقا و همین مطالب رو در هم آرشیو شبکه و هم در سایت حضرت ولیعصر شما میتونین مشاهده بفرمایین. خب دوستان دیگه هم که تماس گرفتن، مثل آقای متولی هم که همین الان پشت خط بودن و مثل این که بهشون قولی داده شده بود، اما متاسفانه نتونستیم در خدمتشون باشیم. انشالله شبهای آینده بتونیم. بله انشالله بتونیم.
ما دیگه ما مجبوریم از هفته های آینده بیام یه 10 دقیقه یک رو بی صحبت کنیم، ما بقیه رو اختصاص بدیم به این بحث ها. من اینطور بحث ها رو دوست دارم، بحث های بین الاثنینی رو من عاشقش هستم. حالا بعضی ها وحشت دارن ولی من نه،
الحمدلله
عاشق این هستم که بیان. بله کسانی که بخوان بدزبانی بکنن به مقدسات شیعه جسارت کنن، ما بونا اجازه نمیدیم یک سر سوزنی یک ثانیه حرفشون از شبکه حضرت ولی از پخش بشه. ولی حتی وهابی ها، علمای اهل سنت، هر کدام دوست دارن تشریف بیارن روی خط، قدمشون روی چشم ما، از دور پیشانیشون رو ما میبوسیم. چه سنی، چه وهابی، چه شیعه، چه شیعه اثناعشری باشد، چه شیعه برای شما عرض کنم معتقد به امامت ائمه نباشن، اسمشون شیعه گذاشته باشن، برای من فرقی نمی کنه. هر کسی بیاد قدمشون روی چشم ما هست. ما این شبکه رو باز کردیم، 90% هدفمون پاسخ به سوالات و شبهات مردمه، 10% هم بحث تبیینه.
انشاءالله از محضرتون هم همه بهرمند خواهیم شد. خب الحمدلله امشب هم همه شما بینندگان عزیز با برنامه همراه بودید تا پایان برنامه، و شبهای آینده هم انشاءالله رأس ساعت 9 با پخش زنده برنامه های شبکه حضرت ولی عصر انشاءالله همراه ما باشید. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
خواهرم ام اکبر و اوه باس و علیوی اصغر موه، خواهرم ام اکبر و اوه باس و علیوی اصغر موه، خدف وی نیزه بو پیوی خان جفا و خواهد شود خواهرم اوه. جمله یا وران حسین در سفر کرب و بلا، جمله یا وران حسین در سفر وی کرب و بلا، سر به کرب جان بره وی دین خدا و خواهد شود خواهر من. خواهرم خون شهیدی دان به بیا بان بلا، خواهرم خون شهیدی دان به بیا بان بلا، نهر جون چند و پور شور و نبا و خواهد شود خواهر من، چون که با دجله و با و نهر فراتا میزد، چون که با دجله و را و چون که با دجله و با و نهر فراتا میزد. خواهرم خوب و نگرد، خواهرم خوب و نگرد، چه ها و خواهد شود خواهد.